أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب مسئله ای رو در باب حلال بودن حیوانات دریایی عرض کردیم، با اینکه قصد داشتم این قسمت رو هم عرض کنم فراموشم شد و بعد از منبر سوال شد. عرض کردیم که از حیوانات دریایی فقط ماهی و میگو جایز از خوردنش و ماهی هم در فرضی که فلس داشته باشد. و گفتیم که اگر ما از دست شیعه میگیریم ماهی رو که آماده کرده او برای خوردن، حالا یا پخته یا اینکه آماده پختن کرده یا میفروشه برای خوردن، ما لازم نیست تحقیق کنیم. اطمینان به نداشتن فلس باعث میشه که ما نخوریم. اگه احتمال میدیم که فلس داشته مثلا الان نمیبینیم ریخته این فلسش، این کافیه برای اینکه ما بتوانیم بخوریم. علی کسی احتیاط میخواد بکنه بحث دیگریست. اما اگر از دست غیر شیعه میگیریم، چه سنی باشد چه کافر باشه، باید ما بفهمیم و اطمینان کنیم که حتما فلس داره. اگر از اخبار او، از قول او برامون اطمینان حاصل میشه، میشه. اگر نه، احتمال میدیم که او اشتباه میگه، درست نمیگه. در این صورت اخبار او و بیان او هم بیفایده است. این نکته رو باید اضافه کنیم که اگر ماهی خودش فلس داشته باشه، خاویارش که همون تخم ماهی باشه، او هم حلال خوردنش. اگر حرام باشه، یعنی فلس نداشته باشه، خاویار او هم خوردنش حرامه. این نسبت به خاویار. روغن ماهی هم همینطوره. روغنی که از ماهی گرفته میشه تابع خود ماهیه. اگر روغن ماهی فلسدار حلال، غیر فلسدار حرامه. اگر روغن ماهی رو شما از دست شیعه میگیرید و نمیدونید که این کجا تهیه شده، در منطقه شیعه نشین یا از جای غیر شیعه نشین آمده، اگر نمیدانید میتونید استفاده کنید و تحقیق هم نکنید. اما اگر میدانید که مثلا این قرصای روغن ماهی اینا رو از خارج آوردن، اینو میدونید، اگر این چنینه لازمه که اطمینان کنید که اون ماهی که ازش این قرص تهیه شده چه ماهیه. اگر راهی برای تحقیق دارید که اطمینان کنید، خوبه. اگر راهی برای تحقیق اصلا ندارید، حجت شرعی نمیتونید تحصیل کنید برای اینکه ماهی که ازش این کپسول‌ها رو درست کردن آیا فلسدار بوده یا نبوده، باید ازش اجتناب کنید. فقط در یک فرض میشه از این قرص‌های روغن ماهی استفاده کرد، و او اینه که بیماری مهمی داشته باشه این خانم یا این آقا و تنها راه درمانش هم همین باشه، یا اینکه داره بیمار میشه، مثلا داره پوکی استخوان جدی براش پدید میاد و هیچ راهی هم وجود نداره مگر استفاده از همین روغن ماهی های کپسولی که نمیدونه از کجا آمده، در چنین فرضی خب جایز خوردنش. اما در همین فرض هم اینجوری نیست که دیگه حالا چون جایزه پس بخوریم، بلکه باید به قدر ضرورت اکتفا کنه. اما اگر بتواند جایگزین کنه، ولو با غذاها، با داروها، با مثلا ورزش، با برنامه های دیگه بتواند جبران بکنه، باز نوبت به این کپسولای روغن ماهی که از خارج آمده و این نمیداند که از چه نوع ماهیست نمیرسه. این هست. بعضی میپرسن که ما این روغن ماهی ها رو حالا خریدیم، به قیمت گزافی خریدیم، میتونیم به دیگری بدیم؟ جوابش اینه که خیر، بین شما و دیگران از این جهت تفاوتی نیست. شما نمیتونید به دیگری بفروشید، نمیتونید به دیگری هدیه بدید. اینا جزء مواردی است که خوردن شرعاً جایز نمیشه. من تعیین نمیکنم که این کپسول روغن ماهی حرامه یا حلاله ها. فردا باز نقل نشه از قول ما که فلانی گفت حرامه. من با یه قیدی میگم حرامه، و او اینه که اگر از خارج آمده و از جایی که شیعه نشین نیست و شما هم نمیتوانید بفهمید که این از چه نوع ماهی تهیه شده، در چنین فرضی جایز نیست. نه اینکه مطلقاً بگم جایز نیست. این کپسولایی که الان توی بازار هست، داخلیش خارجیش، چه حکمی داره، بنده نسبت به تعیین این مصادیق وارد نشدم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این تیکه رو عرض بکنم، این که چه ماهی فلس دارد چه ماهی فلس ندارد از من آخون نباید بپرسید، از مرجع تقلید نباید سوال کنید که مثلا شیر ماهی فلس داره یا نداره. اینه از اهلش باید سوال کنید، اونایی که تو کار ماهی و صید و برسات برنامه های مربوط به این رشته هستن. ماهی اوزنبرون آیا حلال یا حرامه؟ اصل این نوع استفتاءات اساساً موضوعاً نادرسته. البته ممکنه فقیه جوابم بده، جواب او جواب او، بالاخره یه انسان داره نظر خودشو میگه، اما اگر برای شما اطمینان نمیاره شما نمیتونید بگید که من مقلد کسیم که او گفته مثلا شیر ماهی فلس داره میتونم بخورم. این فایده نداره. بله بسیاری از اوقات او که میگوید برای مقلد اطمینان عادی پدید میاد، خب او بحث دیگری است، داره به اطمینان عمل میکنه مقلد، و الا قاعدش این نیست که از اون آقایون پرسیده بشه. و اونایشون هم که عرض به حضورتون که خیلی دنبال درد سر نمیگردن اصلا اینو استفتاءات و جواب نمیدن. ولی برای این که به خصوص اونایی که میخوان سفر خارج از کشور برن و غذاشون خیلی از اوقات محدود میشه به خوردن ماهی، اگر بخوان غذای گوشتی بخورن، دانستن انواع ماهی های داره فلس یه مقدار اطلاعاتیست که اونها رو کمک میکنه در این زمینه. اینا عرض میکنم که در کتابی که آیه حضرت های سیستانی دارن به نام الفقه للمغتربین که ترجمه شده به فقه برای غرب نشینان، که البته ترجمه دقیقی هم نیست و مواردی غلط تو این ترجمه پیدا شده، اما یه قسمت انتهایی داره این کتاب که در او لیست ماهی ها به همراه عکسشون آمده که کدوم ماهی فلس داره کدوم ماهی نداره. ایشون یه همچه چیزی آخر کتاب خودش آورده. این راهنمایی است که من میتونم برای افرادی که یه همچین ابتلاعی دارن یه همچین برنامه‌ای دارن میتونن به اونجا مراجعه بکنن. شایدم این چیزها رو سایت ایشون باشه، اینو من دیگه اطلاعی ندارم، ولی در کتاب الفقه للمغتربین که عربیه در اونجا هست و ترجمهش هم این قسمتش اگر اشتباه نکنم، این قسمت دیگه چون خیلی ترجمه های مشکلی نداشته، این قسمت توش اشتباه وجود نداره. باز هم صلوات محبت بفرمایید. خب شب شب جمعه و شب دعا و توجه به خدای متعال و تضرع و انابه است، گرچه هر شب این چنین هست و هر آن و هر لحظه این چنینه. خدای متعال با اینکه هیچ الزامی اجباری ضرورتی نداشت که ما را بیافریند و هیچ نیازی هم به ما نداشت، هیچ احتیاجی به طاعت ما نداشت و هیچ زیانی هم از معصیت و مخالفت ما نمیدید و نمیبیند و نخواهد دید، ما را آفرید و راه خیر و شر، هدایت و ضلالت را هم به ما نمایاند و ما را با دادن قدرت و اختیار بر سر انتخاب مسیر شکر یا کفر قرار داد. اگر ما راه شکر و راه هدایت رو انتخاب کنیم، خدا برای ما چیزهای فراوانی آماده کرده که اصلاً تناسبی با آنچه که ما انجام می‌دهیم هرگز نداره. و اگر ما معصیت بکنیم، خدای متعال بناش بر این بوده و هست که زود اون بنده خودش رو در کنار هر معصیتی مؤاخذه نکنه. البته این بدین معنا نیست که هیچ وقت خدا بلافاصله یقه هیچ انسانی رو نمیگیره، نه، گاهی هم بلافاصله طرف عقوبت عمل خودش رو میبینه. تو روایت داره، در کتاب شریف کافی هست، هم در انبیاء گذشته بوده هم در امت خاتم این اتفاق مواردی افتاده که عابدی از بنی اسرائیل عبادت میکرد، خیلی آدم خلاصه بی توجهی از این جهت بود، یه بار جلو روی او بچه هایی پیدا شدن که برای بازی و شوخی از یه خروسی دونه دونه پرای حیوان میکندن و این حیوان جیغ میزد. این عابدم مشغول ذکر خودش بود که ذکرش ادامه خودش قطع نشه، دارد که در اثر این قساوت قلبی که او داشت به اون بچه ها کارشون که تموم شد، اینم هیچ ممانعتی نکرد اونها رو، زمین دهان باز کرد، یه دفعه رفت تو زمین. در کتاب کافی هستی. خب ولی این موارد نادری است که اتفاق افتاده بود. در این امت هم گاهی این چنین شده که گاهی فرد معصیتی رو که مرتکب شده خدا همچین مهلتش نداده و او رو به عقوبت عملش در همین دنیا رسونده. این بوده، یه وقتی جریان هستی که جز معجزات حضرت سید الشهدا علیه السلام که توی طواف، الانم از اون وقت از قبلم بوده، خب زنون مردونه که نمی کنن که، یه مردی تعمدن دست خودش رو زد به دست یک زنی، دست رو زد، دست چسبید به دست اون زنه، جدا نشد، هر کاری کرد جدا نشد، که بعد آوردن پیش خلیفه زمان و گفت چیکار کنه، گفت هیچ، دست مرد رو قطع کن، راهی نده، که اونجا وجود مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام عنایتی کرد و این با عنایت اون حضرت دست این جدا شد و بعد مرد توبه کرد. گاهی خدا خلصه همونجا میذاره تو کاسه طرف، ولی بنای خدا بر این نیست، بنا بر این نیست، این یه روش نیست. این بدین معنا نیست که ما بیایم بگیم که خب چون در 95% 99% موارد چون خدا این چنین میکنه، پس حالا گناه رو بکنیم تا ببینیم انشالله بعد توبه میکنیم. این رو گفتن هرگز نکنید این کار رو، چون گاهی عقوبت اون کاری که شما میکنید اینه که شما الان متوجه نمیشید، ولی اسمتون از لیست آدمایی که خدا اونها رو بعدن خواهد بخشید، اسمتون خط میزنه، توجه میکنید؟ و این عقوبتی نیست که الان شما متوجه بشید. تو روایت داره، متعدد این روایت، که حدیث قدسی است که یبن آدم، ای فرزند آدم، بترس از هر گناهی، چرا که چه بسا من تو را به هنگام ارتکاب معصیت میبینم و در همون وقت خطاب میکنم به تو که لا اغفر لک بعد هذا ابدا، دیگه من تو را نمیامرزم. اون طرفش هم باز توی روایت هست، فرمود یبن آدم کوچک مشمار هیچ حسنه ای را، چه بسا من تو را در هنگام ارتکاب یه عملی میبینم عمل نیک، گرچه تو او را کوچک میبینی، ولی من تو ارتکاب اون عمل که تو رو میبینم میگم لا اعذب لک بعد هذا ابدا، من دیگه تو را عذاب نخواهم کرد. ای خدا اینجوری هم هست، از اون طرف تو عذابش، از این طرف توی مغفرتش هست. لذا فرمود هیچ گناهی رو کوچک مشمار و هیچ حسنه ای رو هم خرد و بی ارزش فکر نکن باشه. ولو او این باشه که فرض کنی کسی به شما مثلا جسارتی کرده، شما میبینی الان جوابشو میتونی ندی، میتونی ندی، نه که ساده است، نده این جوابو. به خاطر چی؟ فرض کنید همسر شما، مادرش یا خودش سیده، یا مادرش یا مادر بزرگش یا نمیدونم از اجدادش، یا نه هیچ کدوم نیست، بالاخره دوستار امیرالمومنین هست، یا حالا با شما در افتاده، این دلیل بر این نیست که با امیرالمومنین دشمنه، که به خاطر محبت امیرالمومنین هیچی بهش نگه. این که میگم همسر شما، ممکنه و همسر شما آقایون بشه یا همسر اون خانمایی که الان طبقه پایین هستن، فرق نمیکنه. اینکه هیچی نگی به خاطر احترام امیرالمومنین. خیلی از اوقات اینا از اون حسنه هاست، بنده تعیین نمیکنم کدومشه، این اجازه تعیینش با بنده و امثال بنده نیست، خدا میدونه. گاهی اینجوریه، خدا به طرف از این طرف مژده میده، یا از اون طرف یه دفعه اسمشو خط میزنن از این لیست. ولی حق متعال بنا ندارد بر این که افراد وقتی گناه میکنن بلافاصله اونها رو عقوبت کنه. زین العابدین علیه السلام عرضه میدارد به پیشگاه خدای متعال، فعمل آسی امرک والمواقع نحیک فلم تعاجله بنقمتک لکی یستبدل بحاله حال الانابت الیک. خدایا اون کسی که تو را اسیان کرد، از اوامر تو سرپیچی کرد، آن چرا که تو نهی کردی او رفت و عمدن مرتکب شد، تو او رو زود گرفتار عقوبت خودت نکردی. چرا؟ لکی یستبدل به حاله حال الانابت الی، تا شاید او عوض کنه برنامه رو، به سوی تو برگرده، از حال اعراض در بیاد، به سوی تو اقبال کنه. در حالی که این شخص تو اون حال چه استحقاقی داشت؟ ولقد کان یستحق فی اول ما هم به اسیانک کل ما اعددت لجمیع خلقک من عقوبتک. کسی اگه این معنا رو از بیان زین العابدین بفهمه خیلی عجیبه، در حالی که تو همون اولین نقطه‌ای که او اهتمام به معصیت کرده، خب من یه نگاه همینجوری به نامحرم که میکنم خودش زمان میبره دیگه، ولی میخوام این چیزو گوش بدم، حالا این یه شنیدن که نیست، ولی 3 دقیقه 5 دقیقه میخوام ببینم پدر سوخته‌ها چی میگن، قصهش گفتم واسهتون، ولی با یه بزرگوارانی از طریق سوریه مشرف شده بودیم به عتبات، در بازگشت تو سوریه خلاصه یکی داشت از این چیزای شو تلویزیونی میدید تو این چیز لابی اون قسمتی که حاجا چرا اینا رو میبینید؟ گفت میخوام ببینم این پدرسوخته ها چی میگن. خب این که میخواد ببینه این پدرسوخته ها چی میگن یه مقداری طول میکشه. درست شو فرمود تو اولین نقطه‌ای که اهتمام به معصیت کرده، ذهن العابدین عرض میکنه ها، به پیشگاه خدا. بنده رقمی نیستم بخوام این حرفا رو بگم، بنده و خیلی بالاتر از بنده اصلا دهنشون میچادی همچه حرفایی بزنن. فرمود تو اولین نقطه این آدم، شما به این نقاط بعدی هم اضافه کنی چقدر دیگه میشه، تمام آنچه که تو برای همه خلقت از عقوبت تعیین کرده بودی اون تو همون نقطه اول استحقاق داشت. خدا فقط من و شما مخلوق نداره که، ولی الان انسان ها 7 میلیارد تقریبا، قبل از ما چند میلیارد بودن نمیدونم، بعد از ما چند میلیارد نمیدونم نیست. تازه ما یه دوره خلقتیم، قبل از حضرت آدم چیه؟ خدا خلق داشت. تو بعضی از روایت داره که اونا مثلا چیزایی بودن، نسناس بودن، چی بودن، و قبل از اونا بودن به همراه اینا جنیام هستن. جنم موجود مکلفه، مؤمن داره، فاسق داره، کافر داره، مسلم داره، درست شو؟ خیلی هم تعدادشون زیاده، درست شو؟ موجودات مکلف دیگه هم خدا شاید داشته باشه. ملائکه ظاهرن مکلفن، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، گرچه اونا به دلیل نداشتن شهوت معمولا سراغ گناه نمیرن، ولی اختیار رو دارن. تمام عقوبت هایی که خدایا تو برای تمام خلقت از جن و انس و ملک آماده کردی، اونم تو دنیا، تو برزخ، توی آخرت، تو قیامت و تو جهنم، تمام 7 طبقه جهنم رو بگیرید، نه فقط یه ذره شو، همه شو رو هم رفته، درست شو؟ اون چیزی که تو روایت داره که اگه یک حلقه از زنجیری که 70 ذراعا یه حلقه شو بیارن بین زمین آسمون بگذارن، تمام درختان میسوزن. یه دونه حلقهش اینجوری، فقط مال یه نفره، اونم چی؟ یه حلقه از یه زنجیر 70 ذراعی. همه اینا رو همدیگه که جمع بکنید، به اضافه عقوبت های معنوی، که اینا عقوبت های مادیه، عقوبت های معنوی برای تمام خلقت. زین العابدین عرض میکنه خدا یا تمام اینها تو اولین نقطه‌ای که این شخص تصمیم گرفت گناه بکنه، تو همون اولین نقطه مستحق شده. توجه میکنه تا هر عقوبتی رو خدا هر کسی رو که میکنه بهش تخفیف میده، درست؟ حتی اونایی رو که عقوبت میکنه به همه تخفیف داده، حتی اخبث خلق که اولی و دومی باشن لعنت الله علیهم، درست؟ به اونام تخفیف داده. بخواد به استحقاق خودشون عمل کنه خیلی بیشتر از اینا جا داره. این خدای متعال، حضرت سجاد صلوات الله علیه، چون خداشناسه این جمله رو میگه، و الا اگر جز عرفای ما بود خیلی راحت با مردم صحبت میکرد، میگفت هاتفی از گوشه میخانه دوش، گفت ببخشند گناه می بنوش، درسته؟ اون زین العابدینه، اینم حضرت حافظ، درسته؟ کنگرم واسش میگیریم و کلی هم تجلیل میکنیم و درست شد. ممکنه خیلی از امام بسرایی که محاسنی هم داشته باشن، اسم و رسمی داشته باشن، اندر توضیحات بعضی اشعار و فرمایشاتی بفرمایند و مقامات عرفانی رو توضیح بدن، اما او یه چیز این یه چیز دیگه است، درست شد؟ نه، اگر گفتن به گناه رو میبخشن می ننوش. چرا؟ چون این شکستن حریم خداست. خدای متعال ما رو آفرید بدون اینکه ما طلبکار باشیم از خدا. هیچ طاعتی از هیچ کسی به او منفعتی نمی رسانه، هیچ ضرری هم از هیچ گناهی ندیده نمی بینه. هیچ کدوم ما رو آفریده. با اینکه ما چنین استحقاقی داریم، در این حال زود ما رو عقوبت نمی کنه، اجازه میده ما برگردیم و این اسباب برگشت رو هم خودش تسهیل فرموده، تسهیل کرده خدا، به خصوص بر امت خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. خدا آسان کرده. در روایات داریم که در امم انبیاء گذشته وقتی کسی یه گناه مرتکب میشد به پیغمبر اون زمان وحی میشد، یا گاهی این بنده خدا سردر خونش دفعه به صورت غیبی نوشته میشد که فلانی گناه کرده، بخواد خدا او رو ببخشه باید 10 سال کار و زندگی و همسر و فرزند و خانه و کاشانه خودش رو رها کنه، تو شهرم زندگی نکنه، بره تو فلان کوه در فلان غار، باید 10 سال روزها روزه شبهام به عبادت سپری کنه و دائما مشغول تضرع باشه، خدا بعد از 10 سال رو میامرزه. درسته؟ بعد امام علیه السلام فرمود خدا به خاطر وجود شخص شخیص و نفس نفیس پیامبر بزرگش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، برای این امت توبه رو خیلی آسان کرد، خیلی آسان کرد. اینجوری نیست که ما فکر کنیم که خب خیلی مهم نیست، نه خیلی مهم. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن لو حننتم حنین الوله العجال و دعوتم به هدیل الحمام، و جعرتم جعال متبتل الرهبان و خرجتم الى الله من الاموال و الاولاد التماس القربت الیه. دنباله داره، اول معنی کنم، اگر شما مثل زنان فرزند مرده اینجوری گریه میکردید و اگر مانند این کبوترانی که جفت دارن جفتشون میمیره، این کبوتر خیلی جانسوز ناله میکنه، اگه شما اینجوری لعون و دعوتم به هدیل الحمام، اگه اینجوری بنالید، و مانند راهبانی که از مردم فاصله گرفتن رفتن توی دیرهایی که خودش دور از آبادی هاست، اونا یه خوده که خدا رو عبادت میکنن دیگه، چون کسی نیست صداشون میره به آسمون، بلند بلند شروع میکنن به خدا حرف زدن و داد بیداد میکنن. حضرت میگه اگه همون جوری هم داد بیداد بکنید و تمام اموال و اولادتون رو هم بگذارید خارج بشید برید به سمت خدا، فقط برای اینکه یک سیعه به خدا نزدیک بشید، به چه صورت؟ فرتفاع درجتن الیه، برای اینکه یه درجه به خدا نزدیک بشید، او حتی سیعتن احصتها کتبه، اگر که یه دونه گناهی که تو کتابهای او از شما نوشته شده، من امیرالمؤمنین به شما میگم این خیلی کم هزینه ایست که شما پرداخت میکنید که اون چیزی که میخواید بهش برسید بهش برسید. تو نهج البلاغه است، مراجعه کنید. اگر اشتباه نکنم خطبه 50-52 اونجا هست. اونایی که قدرتی چیز دارن حدیل الحمام با دو چشم رو بگیرن، از این جاهایی که میشه سرچ کنید، جستجو کنید، ببینید آیا من درست ترجمه کردم یا نه. این مال امیرالمؤمنینه، مال زین العابدینه. اینا خداشناسند، خداشناس. خدا در این حال با همه این چیزا آسان کرده بر ما بازگشت به سوی خودش رو. اینو وقتی اعتقاد بکنیم وقت شرمنده حق متعال میشیم، نسبت به خدای متعال متواضع میشیم. اینجوری نیست که دو قرتونیم باقی باشه که ما این همه خدا رو خوندیم آخرین چرا دعامون مستجاب نمیشه، چجوریه نکنه دستگاه خدا یه جور دیگه شده. اولا ما چجوری میخونیم خدا را، اون که خیلی عجیبه، تو اونم باید خیلی صحبت کرد. تازه خیلی خوبم بخونیم آخرش اینه که زین العابدین و امیر المؤمنین سلام الله علیه ما فرمودن. با همه این حرفا خدای متعال این نکته رو دارد برای من و شما و زن و مرد و پیر و برنا و همه و همه که تا وقتی زنده ایم، به خصوص در شبهای جمعه که در روایت داره که از سر شب تا صبح فریاد میزند منادی از جانب خدا که هل من تائب فأتوب علیه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطیه. کسی هست بیاد توبه کنه ما بپذیریم توبه او را، کسی هست آمرزش بخواد ما بیامرزیم او را. این لطف خدای متعاله، عنایت اوست، باید از این خوب استفاده کنیم، خوب استفاده کنیم. تعرض یا جابر، تعرض للرحمت و عفو الله به حسن المراجعت الیه و استعن على حسن المراجعت به کثرت به حسن الدعا و المناجات فی الظلم. امام باقر علیه السلام به جابر، به جابر ابن یزید جعفی فرمود که این همه رحمت خدا هست، خودتو بیار در معرض او قرار بده، بیا تو در معرض عفو خدا قرار بگیر. نسیم داره میوزد، چجوری؟ به اینکه خوب برگرد به سوی خدا. اگه میخوای یه یاری مددکاری برای اینکه خوب برگردی به خدا هم پیدا بکنی، چی کار بکن؟ بیا دعای خوبی بکن و در تاریکی ها با خدای متعال به مناجات مشغول شو. عرضم تمام. کسی نقل کرد که یکی از افرادی که چشمی از او باز بوده در عالم مکاشفه به محضر مقدس ولی عصر امام زمان ارواحنا له الفدا رسیده، در همون عالم مشاهده میکنه که کاغذهای زیادی پیش روی اون حضرته. حضرت دونه دونه اینها رو بر میدارند و مطالعه میکنند و کنار میگذارند. میبینه بعضی از این کاغذ ها رو حضرت تا بر میدارند، میبینند چشمشون به این کاغذ که میفته میبوسند کاغذ رو و بر چشمان خود میکشند، مطالعه میکنند و کنار میگذارند. میپرسه از حضرت که این کاغذ چیه؟ فرماید که این کاغذ ها سفارش های امامزاده هاییست که در اطراف دنیا مردم برای حوائجشون متوسل میشن به این امامزاده ها و اونا میدونن که خدا حاجت هیچ کس رو در این زمان نمیدهد مگه من امضا کنم. لذا به من نامه می نویسن که من از خدا بخوام و من امضا کنم تا حاجت اونها داده بشه. این نامه های اونهاست. پرسید چرا بعضیشون می بوسید؟ فرمود این کاغذهاییست که عمویم قمر بنی هاشم برای ما داشت. السلام علیک یا ابوالفضل العباس، یا قمر بنی هاشم، یا ابوالفضل العباس، امشب برای ما یه نامه شما محضر ولی خدا امام زمان بنویسید. فمشال مصرعه الحسین و طرفه بین الخیام و بینه متقسم. صدای برادر رو شنید، حرکت کرد سید الشهدا، به سوی علقمه می آمد، اما یه نگاه می کرد به سمت علقمه، بر می گشت به سوی خیمه ها یه نگاهی می کرد. آخه دیگه کسی نبود که از خیمه های سید الشهدا پاسداری کند. الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشیج ملثم. شبهایی که ماه کامله، شما گاهی میاد تو آسمان نگاه میکنید ماه رو پیدا نمیکنید، یه دفعه متوجه میشید یه مش ابر یه جایی ماه رو زیر خودش پنهان کرده. میگه امام حسین دنبال ماه بنی هاشم میگشت، ماه بنی هاشم رو کجا پیدا کرد؟ زیر یه توده از شمشیر شکسته و نیزه شکسته. نادا وقد ملأ البوادی صیحتا صم الصخور لهولها تتألمو. کنار بدن برادر یه ناله ای زد سید الشهدا، دل همه صخره ها رو هم به درد آورد. چی گفت؟ فرمود او خی من یحمی بنات محمدی اذ صرن یسترحمن من لا یرحمو. برادرم تا چند لحظه دیگه اینا نجیبا میریزن توی این خیمه ها، دختران پیغمبر رو دو دست دیگه چه کسی مایه؟